اقتصادیشون هم از رهگذر فرهنگ عبور میکنه. یعنی مثلا شرکت‌های برندهای معروفی که دارن بحث LG و سامسونگ و اینها، بله، اینا رو براشون سیاست‌های فرهنگی در نظر گرفتن.
مثلا خود این گروه‌های موسیقی، خود این فیلم‌های سینمایی، حالا مخصوصاً درباره گروه‌های موسیقی که صحبت میکنیم، یه سری لوازمی رو، بله، تولید میکنن به عنوان پشتیبانی اقتصادی. دقیقا. این لوازم و محصولات میره تو کشورهای دیگه، به دست همون مخاطبای کودک و نوجوان میرسه که امروز دسترسی دارن به فضای مجازی. پدر و مادر رو مجاب میکنن که باید مثلا لباسی که تصویر فلان خواننده کره‌ای روش هست من داشته باشم، بله، باید فلان کفش رو که فلان بازیگر یا خواننده کره‌ای میپوشه من هم به پا بکنم. حالا البته این مسئله الگو پذیری مسئله خیلی دامنه داریست، ولی اینکه چرا ما تسلیم موج کره‌ای شدیم یه بحث خیلی جدی است با توجه به کمکاری جدی که ما داشتیم در مدارسمون در آموزش هنر آموزش ندادن.
حالا مثلا دوران کودکی خود ماها گروه‌های سرود تو مدارس فعال بود، ولی الان من اینو میدونم، مثلا شاید متاسفانه نزدیک 5 سال 10 سال پیش اینا من شنیدم که یکی از دغدغه‌های مهم رهبر انقلاب اینه که ما برای نوجوان‌هامون و جوان‌هامون سرود خوب نداریم. یعنی مثلا الان بچه خود ماها کسی که مثلا
تاکید اخیر روی مهد کودک ها، یعنی حتی از اونم یه مقداری زودتر باید به فکر بچه‌ها باشه.
کودک بخواد یه دونه ویدیو کلیپ خوب ببینه، حالا شاید یکی دوتا تک و توک پیدا کنیم، ولی اون چیزی که مطابق با ارزش‌های جامعه باشه کجا باید پیدا کنیم؟
این سوالی است که ما واقعا مطرح کردیم. یعنی به هر حال ما یه سری گروه‌های موسیقی داریم که ممکنه برای نوجوان‌ها و کودکانمون هم جذاب باشن، اما این جذابیت باید در تصویر، در رنگ، در گرافیک، در طراحی خودشون نشون بده، کاری که همین گروه های کره‌ای دارن انجام میدن. کجا ما ویدیوهایی میسازیم که میتونیم مثلا ساز رو، ساز ایرانی رو توش نشون بدیم و بچه ها با این سازها آشنایی پیدا بکنن؟ خب طبیعی است بچه ای که آموزش ندیده، ساز سرزمین خودش رو نمیشناسه، با رنگ و جاذبه گروه های وطنی آشنا نمیشه، چون راهش رو هنوز براش فراهم نکردیم، میره جذب گروهایی میشه که این جاذبه ها رو دارن. از خودشون پرسیدیم، خانم محمدی با بچه ها با والدینشون صحبت کرده که جاذبه این گروه ها چیه؟
خانمم چند سالتونه؟
من 13 سالم.
میبینم که کلاهی بر سر داری که روش نوشته BTS.
بله.
ممکنه برام بگی که معناش چیه؟
یعنی پسرانه ضد گلوله. گروهیه که بزرگترین بوی بند جهان از سال 2013 اومدن، یعنی 7 ساله، کره‌ایان، 7 نفرن.
اطلاعات کاملی هم دارید. اون وقت چطور شد که شما طرفدارشون شدید؟
توی مدرسه هی صحبت میکرد، بعد دیگه منم رفتم تحقیق کردم، خوشم اومد. خوشتیپن، موفقیت به دست میارن، یه چیزی باعث میشه که خودتو دوست داشته باشی.
خانواده هم در جریان علاقه شما به این گروه هستن؟
بله بله بله.
استقبال کردن؟
خوشم دوست دارن.
خوشم هم دوست دارن؟ یعنی طرفدار این گروه هستن؟
بله.
پس قطعا بله. شما رو هم تشویق میکنن؟
بله بله.
پس گروه های ایرانی چطور؟
نه هیچی نمیشنس.
یعنی از هنرمندای ایرانی هیچ کس رو نمیشنسی و علاقه این نداری؟
اصلا.
شما مادرشون هستی؟
بله مادرشم. علاقه من نیستم، ولی وقتی گوش میده نمیتونم تو ذوقش بزنم. نوجوونه، بالاخره به یه چیزی گرایش پیدا میکنن دیگه. اگه چیز بدی نباشه منش نمیکنم.
خودتون تحقیق کردید راجع به این گروه؟
تحقیق نکردم، نه، فقط میشناسم تا یه حد خیلی کمی میشناسمشون. خیلی میدونم که تو آهنگاشون راجع به تلاش کردن تاکید دارن که از هیچی به کجا میرسن با تلاش کردن. بچه چی میخواد؟ همینو میخواد دیگه، هر سنی چیزی رو میطلبه.
خب ما هم در فرهنگ کشورمون آیین‌ها و رسم‌های قشنگی داریم در این حوزه.
داریم، ولی بچه از رادیو، از تلویزیون، از مدرسه این چیزها رو بهتر دوست داره بشنوه و جذبش بشه. از خانواده براشون جذابیت نداره. باید ببینم، باید اون آینه اجرا بشه بچه ببینه.
حالا در ادامه این گزارش موسیقی زیبارم بشنوین. جونگ جای ایل یک آهنگساز کره‌ای خوبه که فیلم پاراسایت یا انگل رو که موفق شد اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو بگیره در سال 2020، براش موسیقی متن ساخته. بنابراین میخوام بگم گاهی وقتا هم به درخشش های هنری خوبی کره دست پیدا کرده. ولی خبر غم انگیز که در این گزارش شنیدیم این بود که گروه های هنری ایرانی هنوز تو مدارس ما نتونستن راه پیدا بکنن، اما گروه های هنری کره‌ای و خارجی تونستن راه پیدا
بکنن.
این آقا پسر نه اصلا گفت که من گروه ایرانی نمیشناسم و تماسی ندارم. و گاهی وقتا میبینیم اگه علاقه اشتیاقی به یک گروه موسیقی هست، معمولا گروه های زیرزمینی برای کودکان و نوجوانان این جاذبه رو ایجاد میکنن که بعد آسیب شناسی بشه.
علتی که از علل اصلی این اتفاق اینه که بالا نشینان، مسئولان، حالا به قول شما فرنشینان فرهنگی کشور ما، اصلا هیچ تفکیکی بین موسیقی کودک و نوجوان و موسیقی بزرگسال قائل نیستن. به لحاظ محتوا، به لحاظ آب و رنگ، به لحاظ فرم موسیقی که برای نوجوانه و برای کودک خیلی متفاوته. الان کودک ما توی ماشین بشینه، توی ماشین پدر مادرش مسافرت بره، تاکسی سوار شه، تلویزیون رادیو رو روشن کنه، هر چیزی که ببینه محتوای تصویری و موسیقیایی مناسب بزرگساله. شاید تو برنامه‌های کودک کارتون و اینجور چیزا جونها ما توفیقاتی داشتیم، ولی این حوزه رو فراموش کردیم. ما همین دیشب مثلا برنامه پرمخاطب و فراگیر مثلا عصر جدید رو که می‌بینیم، اون نوجوانی که میاد اونجا تو حوزه خوانندگی میخواد شعر بخونه، شعری میخونه که هیچ نسبتی با سنش نداره. یعنی بس. چرا؟ چون هیچ چیزی نشنیده که مناسب سن خودش باشه. یه چیزایی بوده برای پدر مادرش، شاید برای برادرای بزرگترش، برای خواهرش، اونها رو مجبور بوده بشنوه. و خب سرعت انتقال و یادگیری تو کودک خیلی بیشتره. ما وقتی روی موسیقی حوزه کودک سرمایه گذاری بکنیم، میتونیم مثل کره مثلا حالا شاید 30 سال دیگه مرد داشتش رو هم بکنیم تو حوزه موسیقی. بله. الان خب چقدر فرهنگ کره‌ای داره صادر میشه.
ولی اینکه میگی سرمایه‌گذاری خیلی مقوله جدی است. یعنی اینطور نیست که حالا ما بگیم خلأ مثلا سینمای کودک و یا محصولات فرهنگی برای کودکان و نوجوانان داریم، از فردا بگیم خب شروع بکنیم یه بخشنامه‌ای صادر بکنیم. واقعیت اینه که من حالا به عنوان نمونه میگم، یه فیلم مستند می‌دیدم درباره برنامه‌ها و محصولات سینمایی و کارتون‌هایی که برای بچه‌ها ساخته میشه، گروه سنی کودکان خردسالان. بله. بچه‌ها رو از جاهای مختلف کشور می‌آوردن. این اتفاق در هالیوود افتاده و اینها می‌نشستن پیش روشون این اثر نمایش داده می‌شد و یک دوربین بچه ها رو فیلم برداری میکرد که اینا واکنششون هنگام تماشای تصاویر مختلف این اثر چیه، چند بار پلک میزنن، کجا احساس خستگی میکنن، کجا خمیازه میکشن. یعنی تمام واکنش بچه ها بررسی میشه، بعد بررسی میکنن که اینجا برای بچه کسالت آوره، اینجا رو درست بکنید، اینو اصلاح بکنید، این مثلا حوصله سربره. ما چقدر این تحقیقاتو کردیم؟
ما اگه بخوایم توجه هم بکنیم به این حوزه، نهایتاً احتمالاً خیلی همت داشته باشیم 3 جلسه بذاریم، به یه جلسه ختمش نکنیم، دور هم بشینیم و یه بودجه مصوب کنیم و بودجه هم آخر یه جوری هزینه بشه.
یا حتی وقتی مثلا در بچه‌ها شروع می‌کنیم یه کارتون جذاب می‌سازیم، فعلا دغدغه اصلی ما اینه که چجوری شعارهای خودمون رو تو این بگنجونیم برای بچه‌ها، در حالی که
بلند مدت اصلا نداریم.
این خیلی غم انگیزه. یه موضوع خیلی جدی است، مسئله موج کره‌ای، مسئله رواج فیلم‌ها و سریال‌های ترکیه‌ای که بعدتر باز هم به حضور شما بهش می‌پردازیم، به حضور جامعه شناسان و روانشناسان، و تأثیراتش رو بررسی می‌کنیم. و به من میگن 1 دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. خیلی متشکرم از همه همکاران من که امکان این تماس چند رسانه‌ای رو با شما برقرار کردن. دوستان عزیزم، از علی ترابی عزیز سپاسگزارم و امیدوارم که دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید به 3900 یا 0990 405 55 90. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خدا قوت میگم به همکارانمون در برنامه کافه هنر. امیدوارم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه این برنامه. اما به ساعت 16:40 رسیدیم و نوبت به برنامه سیاره آبی رسیده.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام خدایی که کوه و جنگل و دشت و دریا جلوه ای از بزرگی اوست. سلام. یا به من بینشی عنایت فرما تا عظمت زنجیره پرشکوه حیات رو در زمین بشناسم. مرا توفیقی عطا فرما تا برای پاسداری از آنچه در طبیعت به ما ارزانی فرمودی تلاش کنم. زیبایی و پاکی های زمینت را بشناسم و در راه آلودگی و تخریب زمین گام بر ندارم که به خوبی می دانم بقای من در گرو بقای زمین پاک است. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن می‌گوییم در سیاره آبی. یک بار دیگه با سیاره آبی مهمون شما شدیم. من فاطمه میناخانی به نمایندگی از همکارانم میزبان شما در این برنامه. هر قطعه سنگی که میبینی در کنار راه یا در دامنه کوهی افتاده میتونه صفحه کوچکی از کتاب طبیعت باشه و چیزی رو بهت یادآوری کنه و آموزش بده. تا حالا به تأثیر رفتارهامون در طبیعت و محیط زیست فکر کردی؟ به این فکر کردی که چقدر میتونیم در بقا و تخریبش نقش داشته باشیم؟ میخواییم بخشی رو تحت عنوان تلنگر تقدیمتون کنیم. صحبت‌های دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست رو در این بخش بشنوید.
سلام، عصرتون بخیر. با بخش تلنگر در خدمتتونم. بله، من از صدا مشخص امروز احتمالاً خیلی خوشحال نیستم. شما مگر جای من بودید خوشحال نبودید و شاید فکر این قضیه اصلا نمیذاره که خیلی خوب صحبت بکنم. ما یه جایی داریم توی کشورمون به اسم ذخیره‌گاه زیست‌کره پارک ملی گلستان. پارک ملی گلستان اولین پارک ملی کشورمونه و وقتی که اسمش میشه ذخیره‌گاه زیست‌کره، یعنی از طرف سازمان ملل به عنوان یک بخشی از کره زمین انتخاب میشه که برای همه مردم زمین مهمه و همه باید بهش اهمیت بدن. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که پارک ملی گلستان ما یک اکوتونه، یعنی جایی قرار گرفته که دشت‌های کویری ایران تمام میشه و میرسیم به جنگل در واقع هیرکانی و البته با یه شرایط خاصی، شاید با یه مقدار رطوبت کمتر از جنگل‌های مازندران و گیلان در استان گلستان. همین قضیه باعث میشه که شما توی مساحت کوچیکی از در واقع کشورمون، یعنی همین پارک ملی گلستان، گونه های مختلف گیاهی و جانوری رو میبینید که شاید هیچ جای دیگه دنیا نمیبینید. وقتی که جایی میشه ذخیره‌گاه زیستگوره، یعنی این که اینو بهتون قول میدم که خیلی از آدما، خیلی از جاهای دنیا حسرت میخورن برای اینکه یک روز رو در پارک ملی گلستان بگذرونن. اما حالا چه بلایی ما میاریم سر این پارک ملی گلستانی که اینقدر عزیزه؟ ما میایم برای اینکه مسیر خودمون رو به استان خراسان نزدیکتر بکنیم، به خراسان شمالی نزدیکتر بکنیم، از وسط این پارک ملی گلستان جاده‌ای رو که جاده اختصاصی بوده تبدیل می‌کنیم به جاده ترانزیتی. خب اولین اتفاقی که میفته و بلایی که سر پارک ملی گلستان میاد اینه که این جاده که فقط شاید 10-12 کیلومتر مسیر رو نزدیک‌تر می‌کرد از جاده‌ای که از پشت از کلاله می‌رفت به سمت خراسان، به خاطر 10-12 کیلومتر زودتر رسیدن جنگل گلستان رو نصف کردیم، ارزش رو خیلی بیشتر کردیم، سالها طول دادیم تا این جاده رو تمام بکنیم که هنوزم تمامش نکردیم، یعنی ماشینالات اونجا حضور دارن، سر و صدا میکنن و آرامش طبیعت اونجا رو از بین بردن. پارک ملی گلستانی که شاید نمیدونم همین الان هم همین شرایط وجود داره، شما اگه بخواید واردش بشین و برید بگردینش باید برید مجوز بگیرید و این مجوزتون شاید مجوز سختی باشه، یعنی 2-3 روز باید با اداره محیط زیست استان گلستان نامه نگاری داشته باشید تا بتونید اونجا رو ببینید، ولی خیلی راحت میتونید با ماشین از وسطش رد بشید. ماشینا و جاده ها میان پارک ملی گلستان رو دو نصف میکنن، هر حیوانی که بخواد رد بشه که شما بارها خبراش رو شنیدید احتمال برخورد رو اونجا براش باید محتمل دید. نمیتونم بگم چه تعداد پلنگ اونجا تصادف کرد و مرد، چه تعداد مرال که بزرگترین گوز نمونه، چه تعداد خرس، چه تعداد روباه، چه تعداد شغال، چه تعداد سمور، چه تعداد گورکن، هر چیزی که فکرشو بکنید رو ما زحمت کشیدیم و اونجا از بین بردیم و زیر ماشینامون گرفتیم بدون اینکه توجه بکنیم که چه ثروتی رو داریم از بین میبریم و چه موجودات زنده‌ای رو داریم بهشون آسیب میزنیم و اینها چه تأثیری دارن تو همین اکوسیستمی که ما میخوایم توش زندگی بکنیم. ما باید تصمیممون رو بگیریم، یا میخوایم در خاک ایران ادامه دار زندگی بکنیم و یک بقای پایدار داشته باشیم، یا نه میخوایم تیشه به ریشه خودمون بزنیم. خلاصه این جاده غیر از این بلاهایی که آورد سر این پارک ملی گلستان باعث شد که خیلی از ماها به راحتی بتونیم کنار این پارک، کنار این جاده نگه داریم و آتیش روشن بکنیم و تفریح بکنیم، بدون اینکه گوش بدیم که آقا محیط زیست اونجا یه جاهایی رو آماده کرده که ما حداقل اونجاها به این قضیه بپردازیم. بعد خب تو خیلی از مناطقش هم پیاده رفتیم و بدون اینکه باز دوباره این مشکل رو در نظر بگیریم اومدیم آتیش روشن کردیم و میگم یه آتیش خیلی کوچیکی رو خاموش نکردیم تا جنگل گلستان آتیش بگیره. چند ساله که الان پارک ملی گلستان هر سال درگیر آتیش سوزیه. محیط‌بانان نمیتونم بهتون بگم که چجوری انرژی میذارن، چقدر بیخوابی میکشن و چقدر زحمت میکشن، چقدر نیروهای مختلف داوطلب از ارگانهای مختلف مثل هلال احمر، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی همه دست به دست هم میدن کمک میکنن تا این آتیش خاموش بشه، تا دوباره یه نفر با بی‌مبالاتی خودش و اینکه هیچ چیزی غیر از خودش براش مهم نیست پارک ملی گلستان رو با این ارزش و عظمتش به آتیش بکشه. وقتی که یه جنگل آتیش میگیره، وقتی چند هزار هکتار آتیش میگیره، دیگه خاموش کردنش کار ساده ای نیست. شما هر کدوم از شعله‌های آتش و زبان‌های آتش رو که خاموش میکنید میبینید از بخش دیگه‌ای به راحتی با یک باد آتیش داره به سمت دیگه‌ای ادامه پیدا میکنه و شعله بر میشه. و ذخایر جنگلی ما و محیط زیستی ما که شاید نمیتونم بگم مثلا 1000 سال، 2000 سال، چند هزار سال طول کشته تا بعضی از درختاش به اون اندازه و عظمت برسه به راحتی از بین میره و همون حیات وحشی که ما اومدیم خونش رو نصف کردیم و بیچارش کردیم حالا دیگه همون نصف هرم نداره، همونا هم داره تو آتیش میسوزه و داره بیچارش میکنه، یعنی نمیتونه رد شه از یه محلی به یه محل دیگه بره، نمیتونه تو همون جای کوچیکی که حداقل در اختیارش هست راحت زندگی بکنه و باید گرمای آتشی که ما براش آماده کردیم رو تحمل بکنه.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
سیاره سیاره مهربونیه، مهربونی انسان با محیط زیست. شماره پیامک 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر دیدگاه ها و پیشنهادهای شما هستیم. شما تو خونتون گل و گیاه دارید؟ هر روز بهشون رسیدگی میکنید؟ از روش نگهداریشون اطلاع دارین؟ اگه زرد بشن نگرانشون میشین؟ ما در این بخش میخوایم شما رو با یک گل و نحوه نگهداریش آشنا کنیم. به اتفاق توضیحات یکی از کارشناسان این حوزه رو میشنوید.
مهداد میرزایی هستم. امروز میخوام یکی از گونه های بسیار زیبا و با دوام ساکولنت ها رو بهتون معرفی بکنم، یا اچویریا یا اشویریا. از خانواده ساکولنت ها، روش نگهداری خیلی آسون، یه جزء گیاهان زینتی هستش که تقریبا از خانواده کاکتوس ها میشناسن این گیاه رو، و رنگ های سبز داره و به این شکل حالت سبز تیره که به این نوعش میگیم بلک. روش نگهداریش ابتدا از خاکش شروع میکنیم. خاک مناسب برای این گیاه بهتره که خاک کاکتوس باشه، خاکهای مخصوص کاکتوس بسته‌بندی شده و نور غیر مستقیم. این گیاه حتی طاقت اینو داره که نور آفتاب به صورت مستقیم هم تحمل بکنه، حتی میتونید در فصل تابستون تو حیات هم بذارید. اما بهتره برای اینکه گیاهمون سالم‌تر بمونه، به خاطر اینکه در تابستون مخصوصا در ظهر گرمای هوا و آفتاب خیلی سوزاننده است، توصیه میکنم که نور غیر مستقیم باشه بهتره. روش آبیاری این گیاه هم در فصل تابستون هر 5 روز یک بار کافیه و در فصل زمستون 10 الی 12 روز یک بار. آبیاری هر گیاهی بسته به درجه حرارت محیطیه که این گیاه در اونجا نگهداری میشه. سعی بکنید بین دوتا آبیاری لایه روی خاک کاملا خشک شده باشه. هر بار که میخواید آبیاری بکنید احتیاجی نیست این گیاه رو غرقاب بکنید. با یک اسپری کوچیک گیاهتون رو لایه روی خاک رو آبیاری بکنید. بهتره که موقع آبیاری آب لابلای برگ ها ریخته نشه، چون باعث لک میشه و اگر بمونه باعث پوسیدگی گیاه میشه. در یک نتیجه گیری کلی راجع به این گیاه بسیار زیبا و موندگار میتونم بگم که دو تا نکته رو باید رعایت بکنید. ابتدا نور این گیاه هست، نور باید پشت پنجره به صورت غیر مستقیم باشه، و نکته دوم روش آبیاریتونه. سعی بکنید گیاه رو غرق در آب نکنید و بین فواصل دوتا آبیاری لایه روی خاک کاملا خشک شده باشه. نکاتی که در مورد گیاه اچویریا خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که با دقت گوش داده باشید و بتونید یک گیاه سالم، سرحال و شاداب در محیط‌های آپارتمانی، منزل و محل کارتون نگهداری بکنید. خدا نگهدار.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 3900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و حالا نکاتی بشنوید درباره محیط زیست و کرونا. افزایش جهانی مصرف آب در گرمای کرونا. در حالی که هر روز گزارش‌هایی در خصوص افزایش شمار مبتلایان به بیماری مرگبار کرونا در جهان به گوش می‌رسه و مقام‌های بهداشتی جهان شستشوی کامل دست‌ها رو یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از ابتلا به این بیماری مرگبار می‌دونن، نگرانی ها در خصوص بحران کمابی هر روز بیشتر میشه. گزارش های خبری نشون میده مسئله کمابی در کشورهایی مثل ایران که بر روی کمربند خشک قرار داره در مقایسه با سایر کشورها چشمگیرتره. افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در جهان و چگونگی تامین آب سالم برای جوامعی که مشکل کم آبی دارن باعث نگرانی مضاعف کارشناسان شده. کارشناسان همچنین کمبود آب رو یکی از تبعات جهانی بیماری کرونا عنوان کردند. زندگی فرصت آشتی دیگر با طبیعت بکر پروردگار تواناست. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
خب بچه ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب. جمال
بده.
کمال
بده.
ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان، حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم. ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیا، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
چه جالب، چه پیشنهاد خوبی.
شرکت ملی گاز ایران.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.